اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. لعن كل أعداء من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در مورد دوران امر بین متباینین که مقام اول بود از دو مقامی که در بحث اصالت الاحتیاط به اشتغال مورد بحث است، صاحب کفایه عبارتی دارند. اول فرمایش صاحب کفایه گفته می شود، بعد نکاتی به عنوان مقدمه بیان می شود، اونگاه وارد بحث باید بشویم. اجمال مطلب این است که ابتداءً عبارت صاحب کفایه را بخوانیم. در این مقام ایشان می‌فرمایند لا یخفا ان تکلیف المعلوم بینهما مطلقا ولو کان فعل امر و ترک آخر ان کان فعلیا من جمیع الجهات به ان یکون واجدن لما هو العلت و تامل البعث او زجر الفعلی مع ما هو علیه من الاجمال و تردد و الاحتمال فلا محیس ان تنجزهی و صحت العقوبت على مخالفتهی و حین ازن لا محالت یکون ما دل به عمومه علی الرفع او الوضع او السعه او الاباحت مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلا. عبارت صاحب کفایه هست لعجل مناقضتها معه و ان لم یکن فعلیا کذالک ولو کان بهیث لو علم تفصیلا لوجب امتصاله و صح العقاب على مخالفته لم يكن هناك مانع عقلا ولا شرعا ان شمول ادله البراءه الشرعيه للاطراف. این عبارت صاحب کفایه است. همونطور که مستحضرید، ایشان فرمودند و به تبع ایشان بزرگان در باب شک در مکلفون به در دو مقام بحث می شود. مقام اول در باب متباینه مقام دوم باب اقل و اکثر ارتباطی. مراد صاحب کفایه و دیگران در رابطه با متباینین این است که شک اگر بین دو امر مباین با یکدیگر باشد، تباین تارتن تباین ذاتی است، مراد از ذات در اینجا ماهیت است، مانند این که شخص نمی داند اون چه که بر او واجب است آیا روزه گرفتن است یا صدقه دادن، خب واضح است که واجب بر او یکی از این دوست، این مقدار رو می داند، اما نمی داند اون چه که واجب است روزه گرفتن است. اگر صوم واجب باشد یقین دارد صدقه واجب نیست. اگر صدقه واجب باشد یقین دارد صوم واجب نیست، به نحو قضیه منفصله مانعت الخلوف یا تعبیر کنه اصلا مانعت الجمع یا منفصله حقیقیه بگید اصلا، که هم هر دو نیست و همین که هیچ کدوم نباشد نیست، منفصله حقیقیه بهتر است. یعنی یقین دارد هم صوم و هم صدقه واجب نیست و یقین دارد که هیچ کدوم واجب نباشد هم نیست، یکی واجب است ولی دیگری واجب نیست. اون یکی که واجب است نمیداند صوم است یا صدقه، پس تکلیف برای او معلوم است، ولی متعلق تکلیف که مکلفون به باشد برای او مشکوک و مجهول. اینجا تعبیر میکنند به این که دو طرف مباینه با یکدیگر تباین ذاتی دارند، تباین ماهوی دارند، و اخرى این است که نه، تباین به ذات نیست، تباین بالعرض است. مثلا در رأس چهار فرسخ در باب سفر رسیده است، نمیداند که این که نماز مسافر قصر است در صورتی است که بیش از چهار فرسخ باشد، یا این که نه، همینقدر به مقدار چهار فرسخ شد ولو از چهار فرسخ تجاوز نکند. خلاصه در رأس چهار فرسخ اگر قصد کرد که تا این مقدار سفر کند، شک دارد که واجب بر او چهار فرسخ قصر است یا تمام. از نظر ماهیت صلات قصر و صلات تمام مباینه با یکدیگر نیستن ذاتاً، چون حقیقت صلات امر واحد در همه نمازها، تباینشان بالعرض است، به این معنا که اگر صلات قصر باشد اون دو رکعت بعدی نباید باشد، اگر صلات تمام باشد باید اون دو رکعت بعد باشد. لذا صلات مقید به نبود رکعت سوم و چهارم میشود ماهیت صلات مقید به شرط لا، مشروط به شرط لا، یعنی به شرط ان لا ینزم الى رکعتین اولتین رکعتین آخرتین، و یا این که نه، باید دو رکعت بعدی باشد اگر نماز واجب بر حق او نماز تمام باشد. اینجا می شود قهرن صلات مقید به شرطش به شیء، می شود مشروط به شیء، بین ماهیت مشروط به شرط لا و ماهیت مشروط به شرط شیء بینشان مباینت هست. صلات ولو ماهیت واحده، ولی ماهیت اعتبارات مختلف دارد، به اعتبار مشروطیت ماهیت به شرط به شیء فرق میکند با همون ماهیت اگر مشروط به شرط لا باشد. انسان کما اینکه با ماهیت لا به شرط قسمی هم فرق دارند، لذا هر قسم با قسم دیگر چی میشود آقا؟ قسیم. مقسم در اقسام هست ولی اقسام با هم جمع نمی شود و الا قسم معنا ندارد. قسم یعنی اون ماهیت مع شیئن یا مع لا یکونه شیئن مع، یا اینکه لا به شرط از معیت و عدم معیت باشد که دیگه در حقیقت اشتراط شرطی نیست، شرطش اطلاق است. لذا اطلاق و مطلق همون ماهیت به شرط لای لا به شرط قسمی است. یعنی دقت داشته باشید. پس بنابراین عرض میکنم عجله نفرمایید، همه حدوثو اگر تمام شد و مبهمی ماند اون موقع بفرمایید. پس بنابراین در باب شک در مکلفون به، ما تارتن دو طرف مباینن به نحوه مباینت ذاتیه، مانند دوران امر بین این که یا صدقه واجب باشد یا روزه واجب باشد، یا متباین بالعرضند مانند این که نمی دانیم که آیا اون دو رکعت بعد از دو رکعت اول باید باشد یا باید نباشد، که یکیش مشروط به شرط شیء می شود، دیگری میشد مشروط به شرط لا. بین این دوتا مباینت است، ولی بالعرض. چرا بالعرض میگیم؟ چون به لحاظ ماهیت صلات دو رکعتی که مشروط است به نبود دو رکعت بعدی و صلات چهار رکعتی که مشروط است به وجود دو رکعت بعد، ماهیتاً دو تا صلات یک چیزند. مباینتشان در شیء وراء ماهیت است که عبارت است از چی؟ از اون دو رکعت زائد که در فرض الرسول است در حقیقت، که آیا باید باشد یا نباید باشد. این یک بحث. پس در مقام اول که بحث از متباینین است در باب شک در مکلفون به، مراد از متباینین اعم است از متباینینی که به نحو تباین ذاتی باشد یا به نحو تباین عرضی. این یک مقام. اجمالا مقام دوم را عرض میکنیم تا سوال ایشان هم پاسخ داده شده باشد. مقام دوم در جایی است که تردد در مکلفون به، تردد بین اقل و اکثر باشد، که واضح است که در باب تردد به اقل و اکثر نسبت به اقل قطع دارد، شک در زائد بر اقل دارد. مثلا نمیداند که سوره مثلا یا جلسه استراحت در نماز دخالت دارد به عنوان جز یا به عنوان شرط یا دخالت ندارد. قدر متیقن صلات کم اقل که عبارت باشد از فاقد سوره یا فاقد جلسه استراحت، اون یقینا واجبه، نسبت به او که تردید ندارد. زائد بر او که سوره باید بیاید یا جلسه استراحت باید باشد، در این زائد شک دارد. پس اگر شخص بخواد در اینجا قضیه منفصله دیگه جاری نیست که بگیم اگر اکثر واجب شد دیگه اقل واجب نیست، چون اقل در درون اون اکثر نهفته است. وقتی میگیم صلات واجد سوره باید باشد، پس ما ادای سوره بقیه اجزا باید باشد یا نباید باشد؟ این که باید باشد، ولی خلاف مثال مسئله قبلی و صورت قبلی، در اونجا میگفتیم اگر مثلا صدقه واجب باشد دیگه صوم واجب نیست، اگر نماز چهار رکعتی واجب باشد دیگه دو رکعتی واجب نیست. دقت کردین؟ اینطور تعبیر میکردیم. ولی در اینجا میگیم اگر اکثر واجب باشد اقل واجب هست. پس بنابراین در اقل و اکثر این حرف رو میزنیم، اما اقل و اکثر استقلالی. این چطور میشود؟ اقل و اکثر استقلالی اصلا از بحث شک در مکلفون به در حقیقت خارج می شود. چرا؟ مثلا در باب دین نمی داند مثلا که آیا 100 تومان به این شخص بدهکار است یا 200 تومان، 1,000,000 بدهکار است یا 2,000,000. می داند بدهی دارد، ولی بدهی او نمی داند به مقدار 1,000,000 است یا 2,000,000. خب اینجا چکار باید بکند؟ اینجا واضح است که این چنین نیست که گفته بشود که اگر 2,000,000 واجب باشد 1,000,000 واجب نیست، اگر 1,000,000 واجب باشد 2,000,000 واجب. این حرف ما میتونیم بزنیم، ولی حرف در این است که در اینجا اگر 2,000,000 واجب باشد 1,000,000 در درون 2,000,000 هست. اما تفاوتش به اینه که با اقل اکثر ارتباطی که امتثال این تکلیف نسبت به اقل موجب نمی شود که شما در صورتی که اکثر واجب باشد به مقدار اقل امتثال نشده باشد. در باب اقل اکثر ارتباطی اگر در واقع اکثر واجب باشد شما اتیان به اقل بکنید کأنه او اقل را هم نیاوردید. چرا؟ چون اون چه که واجب بود اکثر بود. اقل به تنهایی اصلا امتثال نمی شود کرد اگر در واقع اکثر واجب باشد. ولی اینجا اگه در واقع 2,000,000 واجب باشد، کسی 1,000,000 رو بدهد، به مقدار 1,000,000 برای او ذمه شده است. اداء دین به مقدار 1,000,000 بستگی ندارد که حتما باید اون میلیون زائد هم باشد. لذا اگه کسی بدهی دارد به کسی به هر مقداری، ولو در علم تفصیلی به هر مقداری که پرداخت کرد به اون مقدار بری و ذمه می شود. حتی در علم تفصیلی این حرف رو می زنیم تا چه برسد به علم اجمالی. لذا در باب اقل و اکثر استقلالی حقیقتاً در مکلفون به تردید نیست، یقین دارد تکلیف به اقل در اونجا هست، شک در این است که آیا زائد بر این 1,000,000 بدهی دارد یا ندارد. ولی در باب قضیه به اصطلاح اقل و اکثر ارتباطی اینجوری نیست، برای خاطر این که اگر در واقع اکثر و اقل واجب باشد دیگه نباید اتیان به اکثر بکند، اگر اکثر واجب باشد باید اتیان اقل، اما مستقل نیست، باید اتیان اقل را حتما اگر در واقع اکثر واجب باشد در ضمن اکثر بیاورد. این اجمال مطلبی که خواستیم عرض بکنیم که اقل و اکثر استقلالی را در حقیقت در شک در مکلفون به قرار نمی شود داد و داخل در شک در مکلفون به نیست. برمی گردیم به توضیح این مقدمه ایست که از بحث، پس ما باید در حقیقت که اجمالا دیروز عرض کردیم و تفصیلش امروز بیان کردیم که باب شک در مکلفون به تارتن در مورد دوران امر بین متباینین است که مقام اول از بحث رو تشکیل میدهد، یا در مورد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی هست که مقام دوم از بحث را تشکیل میدهد. حالا صاحب کفایه چی میخواد بفرماید در اینجا؟ اجمالا عرض میکنم، کفایه رو خواندید، اجمالا عرض میکنم مقصود صاحب کفایه در این بحث خلاصش این است که میفرمایند اگر تکلیفی معلوم باشد، چون شک در مکلفون به است پس تکلیف معلوم است و تکلیف معلوم فعلی من جمیع الجهات باشد. یعنی چی فعلی من جمیع الجهات؟ یعنی تکلیف به نحوی باشد که علت تامه بعث در باب واجب یا زجر در باب حرام موجود باشد. ولو این که مقداری اجمال هم در این مورد موجود باشد، بذار میفهمم ما علیه من الاجمال در اینجا چاره جز این نیست که ما بگوییم به واسطه این علم تکلیف میشود چی آقا؟ منجز، و علم منجز این تکلیف است و قهرن چنین تکلیفی در فرض مخالفت استحقاق عقاب دارد. در این مورد ما به ادله براءت خواه حدیث رفع باشد یا حدیث وضع باشد یا ادله دیگر از روایات و آیاتی که برای براءت شرعیه تمسک شد، یا به مسئله قبح عقاب بلا بیان، به هیچ یک از اینها نمیتوانیم رجوع بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما بخواهیم به ادله براءت چه عقلیه چه نقلیه رجوع کنیم، بین اون ادله و این علم مناقضت هست. از یک طرف میگیم آقا ما علم داریم به تکلیف، از طرفی ما میگیم چی؟ میخواییم براءت جاری کنیم. براءت در کجاست؟ در ظرفی که ما علم به تکلیف نداریم. پس نمیشود نسبت به واقعه واحده هم علم داشته باشیم هم علم نداشته باشیم. لذا مناقضه است بین این دو مطلب که از طرفی میگویید فرض اینه علم به تکلیف داریم ولو به لحاظ متعلق تکلیف جهل هست، اما علم به اصل تکلیف هست. از طرف دیگر میگید آقا ما میخوایم براءت جاری کنیم. براءت میخواد جاری کنیم معناش اینه که شما علم ندارید. نمیشود نسبت به موضوع واحد هم علم به حکم باشد هم علم به حکم نباشد. و سر این که در باب شک در مکلفون به چون علم به تکلیف داریم نمیشود به اصول مراجعه کنیم، همین مسئله است که لازمه اش مناقضت است. حالا تعبیری که مرحوم صاحب کفایه در اینجا دارن این است که می‌فرمایند باید ادله براءت را گرچه به اعتباری جهل در اینجا وجود دارد و به تعبیر ایشان موضوع ادله براءت محقق است که جهل باشد ولو به نحو الاجمال ولو به اعتبار متعلق، اما در این حال باید تخصیص بزنیم. ایشان فرما تخصیصاً باب شک در مکلفون به در این حالی که جهل موجود است از دائره ادله براءت شرعیه خارج می شود. جهت خروجش هم این است که می فرماید اگر بنا باشد اون ادله شامل باب شک در مکلفون به بشود، بین این دو شی تناقض از کدوم دو شی؟ از یک طرف علم به تکلیف و از طرف دیگر مسئله این که شما در اینجا میخواهید بگید که آقا ما جهل داریم. چرا؟ چون میخواییم به براءت رجوع بکنیم. اگر مرجع شما براءت است پس علم ندارید به تکلیف. اگر مرجع شما این است که اگر فرض بحث این است که شما تکلیف براتون معلوم هست، چون میخواهید بگید شک در مکلفون به است، یعنی متعلق نه اصل توجه تکلیف، در این صورت میشه. حالا یک اختلافی است بین صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه. صاحب شیخ انصاری در و حالا این ما اولا این نکته دوم در مقابل اونجایی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد، در این صورت مانعی نه عقلا و نه شرعا از شمول ادله براءت نسبت به اطراف نداریم. خلاصه می‌فرمایند حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی موجود نیست برخلاف علم اجمالی، لذا در موارد علم اجمالی اگر جعل حکم ظاهری در بعضی اطراف بشود اشکالی ندارد. این تفاوت را هم صاحب کفایه بین علم اجمالی و علم تفصیلی قائلن. ما فقط اجمال فرمایش صاحب کفایه در اینجا والا در این عباراتی که ایشان خواندن ما چندین روز بحث داریم، فقط خواستم اصل عبارت صاحب کفایه خوانده بشود و خلاصه فرمایش ایشان توضیح داده بشود تا ما در اینجا بحث کنیم. حالا در این مقدار از عبارت صاحب کفایه با شیخ انصاری یک جهت موافقتی دارند و اون این است که می‌فرمایند میزان در این که هرگاه علم به تکلیف باشد اما علم متعلق تکلیف نباشد داخل در بحث اشتغال و احتیاط می شود. جهلی که ما در اینجا داریم جهل در چیست؟ در متعلق. جهل در متعلق است. آیا در همه موارد اینجور است یا اینکه باید یک تفصیلی داد؟ عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه تفصیل ندارد. مطلقا در جایی که علم به تکلیف باشد، چه علم به نوع تکلیف چه علم به جنس تکلیف، می‌فرمان از دائره براءت خارج و داخل در شک در مکلفون به است. صاحب کفایه می‌فرماید در مورد علم به جنس تکلیف باید تفصیل بدیم برخلاف شیخ انصاری. و اون چیز تفصیل ایشان این است که می‌فرماید این که ما علم به جنس تکلیف داریم ولی متعلق او را نمی‌دانیم دو صورت دارد. تارتن دو طرف متعلق دو موضوع مخالف با یکدیگر است، همه همون جوری که در نوع تکلیف اجمال است، در متعلق هر نوع هم تردید و اجمال است. این تعبیر بنده است البته. می داند یک تکلیف الزامی دارد، اما نمی داند اون الزام وجوب است یا حرمت. و نه نسبت به شیء واحد، بلکه نسبت به دو شیء. در اصل این که واجب است یا حرام اینه نمی دانه. پس نوع مجهول و مردد. در این حال موضوع هم مردد است، آیا تعلق گرفته است به وجوب این کار یا حرمت کار دیگر. مثلا قسمی خورده است، نمی دانه قسم خورده است بر فعل خاصی یا قسم خورده است بر ترک فعل دیگری غیر از اون فعل. خب اینجا الان یک علم دارد و اون اینه که یک تکلیف الزامی متوجه شده است، یا به عنوان واجب یا به عنوان حرام. پس در اینجا در نوع تکلیف جهل دارد و اجمال هست، کما اینکه در متعلق نوع هم در اینجا اجمال هست. نمیداند واجب است این کار یا حرام است اون کار دیگر. این یک صورت. صورت دوم این است که نه، علم به جنس دارد، نوع برای او مجهول است، اما متعلق نوع فعل خاص است، یعنی شیء خاص است، ماهیت خاص است. مثلا نسبت به جلوس در این مکان نمیداند قسم خورده است که جلوس داشته باشد یا ترک جلوس کند در این مکان. هر دوش به جلوس است، یکی فعل جلوس، یکی ترک جلوس، نه که فعل یک شیء و ترک فعل شیء دیگر. شیخ انصاری میفرماید هر جا که علم باشد به تکلیف، چه علم به نوع چه علم به جنس، متعلق مشکوک باشد در مورد علم به نوع و متعلق مشکوک باشد در علم به جنس، چه دو طرف متعلق شیء واحد باشد چه دو طرف متعلق دو شیء مغایر با یکدیگر باشد، در همه اش می‌فرماید از شک در تکلیف خارج و داخل در شک در مکلفون به است. صاحب کفایی می‌فرماید خیر، ما دو صورت رو داخل در شک در از این سه صورت مکلفون به میدانیم، ولی یک صورت رو از شک در مکلفون به خارج میدانیم. میفرماید وقتی که علم به نوع دارد اما متعلق نوع معلوم نیست، میداند کاری برش واجب است اما نمیداند دعای عند الرؤیه هست یا اینکه نماز در اول ماه هست. خب اینجا نوع معلوم است، واجب است، یک واجب داره، اما اون واجب تعلق گرفته است، اون واجب عبارت است از دعای اندر رؤیه، پس تکلیف الزامی دارد، الزام که جنس است معلوم، نوع تکلیف هم که وجوب هست معلوم. تردید در چیز؟ در متعلق، که وجوب هل تعلقه به دعای اندر رؤیه یا تعلق گرفته است به صلات در اول ماه. این داخل در شک در مکلفون به هست. یا علم به تکلیف دارد به جنس او نه به نوع، پس در نوع تردید دارد، ولی متعلق هر نوعی که مردد است شیء است غیر دیگری. مثل اینکه آیا این عمل قسم خورده است بر انجامش یا قسم خورده بر ترک کار دیگری. مثلا نمیداند قسم خورده است بر قرائت قرآن در این ساعت یا بر ترک فرض کنین معاشرت با شخصی. یه قسمی خورده است، متعلق قسمش کدومی که از ایناست نمیدانه. ببینید نوع معلوم نیست برای این آقا، فقط جنس تکلیف رو میداند، یک به واسطه قسم یک حکم الزامی متوجه شده است. نوع مشکوک که واجب کرده کاری را برای خودش که قرائت قرآن باشد در این ساعت، یا حرام کرده است به واسطه قسم بر خودش فعلی را که عبارت باشد مجالست. اینجا میفرماید شک در مکلفان به هست، چرا؟ چون احتیاط ممکنه. ولی در صورت سوم برخلاف شیخ انصاری، صاحب کفایی میفهمد از بابش از دایره شک در مکلفان به خارجه. اونجایی که نمیداند قسم خورده بر جلوس در این مکان یا بر ترک جلوس در این مکان، جنس معلوم است فقط، نوع معلوم نیست، چون اگر قسم خورده است بر جلوس نوع تکلیف میشود وجوب، اگر قسم خورده است بر ترک جلوس نوع تکلیف میشود حرمت. این نمیدانه کدومه، پس نمیداند به واسطه قسم چیزی برش واجب شده یا چیزی بر او حرام شده، یکیش هست اما کدوم است نمیدانه، پس نوع مجهول. کما این که اگر نوع باشد، چون نوع معلوم نیست متعلق معلوم نیست، چون اگر واجب باشد جلوس است در اینجا، قرائت قرآن است، اگر حرام باشد اون. ولی در اینجا اگر وجوب باشد در صورت سوم به یک شی تعلق گرفته است، اگر حرمت هم باشد به همون شی تعلق گرفته است، یعنی مسئله جلوسه. ایجادن و ترکن، نمیداند قسم خورده است بر این که جلوس داشته باشد یا قسم خورده است بر ترک جلوس، دو تا چیز نیست. خب در اینجا میتواند نسبت به این تکلیف به اصطلاح جمع کند بین دو طرف احتمال که داخل بشود در باب اشتغال و شک در مکلفون به. شیخ صاحب کفایه میفهمد اینجا از این دایره خارجه. چرا؟ برای خاطر اینکه در تنجز حکم ایشان میفرماید دو چیز شرط است به طور کل، یکی علم ولو اجمالا، در اینجا موجود در هر سه قسمش علم هست، دوم قدرت بر امکان امتثال، قدرت بر امتثال. در صورت اولا و ثانیه از این صور ثلاثه قدرت بر امتثال هست، لذا ما در اونجا میگیم آقا شک در مکلفون به هست و قاعده احتیاط، باید احتیاط کند، جمع کند بین دو طرف احتمال، اگه دو طرف دارد بیشتر از بیشتر باید همه رو جمع کند. ولی در صورت سوم خلافا لشیخ الانصاری، صاحب کفایی میفرماد خیر، اینجا ما حکم منجز نداریم تا احتیاط لازم باشد. چرا؟ چون امکان ندارد امتثال، او نمیتواند هم تارک جلوس باشد هم فاعل جلوس باشد. جلوس را در ساعت معین یا در روز معین که قسمی خورده است نسبت به مکان معین اون وحدات را رعایت کنید، نمیداند که آیا بر خودش واجب کرده است یا بر خودش حرام کرده است، و نمیتواند کاری بکند که هم جلوس را اتیان کند و هم جلوس را چی ترک کند، چون احتیاط اینه که دو طرف را رعایت کنه، رعایت دو طرف ممکن نیست. لذا اگر خاطرتان باشد ما در سابق صاحب کفایه بحث دوران امر بین محظورین را از مصادیق شک در تکلیف قرار دادند. حاضا اولا و ثانیا یک نکته را قبلا عرض کرده بودیم، یعنی ایراد آخری است بر شیخ اعظم شیخ انصاری رضوان الله علیه، که حکم در عالم تشریع و در شریعت به جنس جامعه بین وجوب و حرمت گفته نمی شود، حکم یا وجوب است یا حرمت است یا کراهت است یا استحباب است یا اباحه، چیزی به نام الزام ما به عنوان حکم نداریم. درست است ما جامع بین وجوب و حرمت داریم، جامع بین کراهت و استحباب داریم، جامع حکم نیست. اون چه که چون احکام امور اعتباری هست اون چه که حکم است عبارت است از وجوب، یعنی این انواع خمس حکمن جامع بین انواع حکم نیست. لذا ما بین تمام این خمس هم میتوانیم یک جامع وسیع تری در نظر بگیریم و بگیم جامع بین همه اینا است، به عنوان مثلا اعتبارهای شرعی. اعتبار شرعی در همه اینا آمده است. حالا اگر عبارت خارج کنیم در اون چهارتا اعتبار، میگه آقا اعتبار شرعی، کسی آمده بگه آقا اعتبار شرعی هم حکمون من الاحکام، پس همون جوری که اعتبار به عنوان جامع بین احکام خمسه یا اربعه به عنوان حکم محسوب نمی شود، جامع بین الوجوب و الحرمه یا جامع بین الکراهت و الاستحباب اینم حکم حساب نمی شود. پس بنابراین باید بگیم حق با صاحب کفایه است، همون جوری در سابق هم عرض کردیم که این قسم از مورد به اصطلاح شک در متعلق را از دائره شک در مکلفون به خارج بدانیم و داخل در باب شک در تکلیف، کما اینکه مسئله دوران امر بین محظورین را ما در تتمه بحث براءت که مبحث قبلی بود به همین معنا اختصاص داده بودیم. پس بنابراین گرچه جهل از نظر جنس در اینجا نیست، علم به تکلیف داریم، ولی چون امکان امتثال وجود ندارد ما حکم منجز نداریم. غلطه دیگه. بله این مسامحه، مسامحتن میگیم علم به جنس حکم، علم به برحال نوع حکم، ولا جنس. بله ما در مقام تحلیل ذهنی این حرف رو میگیم که به هر حال یک جنسی برای هر دو شی میتوانیم فرض کنیم، جنس غریب بگیریم یا جنس بعید بگیریم، شامل اربعه میشد، جنس غریب شامل دوتا میشد، این حرف هست. اما به حسب واقع اگر بخوایم بحث بکنیم در اینجا که جهل به وجوب دارد یا جهل به حرمت دارد، در حقیقت میداند که حکمی به او متوجه شده است، اما نمیداند اون حکم متوجه عبارت است از وجوب یا عبارت است از حرمت. دیگه نمیگیم آقا علم به جامع هست، این نباید، حالا مسامحه هست. پس بنابراین تفاوتی که بین صاحب کفایه و شیخ انصاری در بحث متباینین بود به این بود که از نظر شیخ انصاری متباینان دو صورت دارد، ولی از نظر صاحب کفایه خصوصی یک صورت می شود. اونجایی که به اصطلاح متعلق وجوب و حرمت شیء واحد باشد، از نظر شیخ انصاری داخل در مبحث اشتغال است، ولی از نظر صاحب کفایه خارج است از مبحث اشتغال و احتیاط.
این اشکال علم به جنس در صورت هم وحدت متعلق ظاهرا تعداد متعلق
در هر دو شیء،
ولی اشکال
بله بله الان فرمایش که صاحب کفایه مخصوص همینجاست، ولیکن بنده عرض کردم که ما در سابق چون گفتیم این است که اصلا علم به حکم، علم به جنس، علم به حکم نیست. لذا بعضی ها در همین مورد علم به جامع گفته بودن آقا ادله براءت بنابراین موضوع دارد، اگر خاطرتان باشد التفات بفرمایید، در اونجا به این مناسبه درس کردیم، گفتیم اونا میگفتن ادله براءت موضوع دارد، پس بنابراین اگر ما در این موارد به اصطلاح قائل به براءت میشویم تخصیصا باید باشد. خب در براءت شرعیه بحث تخصیص امکان دارد، ولی در براءت عقلیه چطور میتونیم تو تخصیص بگیم؟ در حکم عقلی تخصیص معنا نداره. لذا اونجا عرض کرده بودیم، فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بود که آقا علم به جنس در حقیقت علم به حکم نیست، حکم عبارت از زمین انواع خمسه، اگر نوع معلوم است علم به حکم هست، اگر نوع معلوم نیست ولو جنس معلوم باشد میدونیم یک الزامی آمده، اینجا نمیتوانیم بگیم موضوع پیدا کرده است ادله براءت. لذا در اینجا حقیقتاً به حمل شایع ما علم به تکلیف نداریم ولو الزام را بدانیم، یعنی این کسی که میداند الزامی متوجه شده ولی نمیداند وجوب است یا حرمت، این آقا در حقش صدق میکند به حمل شایعه که انه جاهلون بالحکم و نسبت به حکم جهل دارد، لذا موضوع براءت محقق است. این یک امر از اموری که روشن تا اینجا در شرح عبارت صاحب کفایه بودیم. حالا قبل از آنی که بخوایم تحقیق در این مقام را عرض بکنیم، باید اموری به عنوان مقدمه عرض بشود تا این بحث کاملا روشن بشود که آیا در مورد متباینین که مقام اول هست که علم اجمالی ما داریم، آیا می توانیم جعل حکم ظاهری در این مقام از ناحیه اشاره بشود، یا اینکه جعل حکم ظاهری در این در اطراف اینجا امکان ندارد، و در حقیقت آیا در اینجا احتیاطی که می‌فرمایند واجب هست به عنوان حکم واقعی هست یا نه به حسب ظاهر هست. اموری را به عنوان مقدمه باید عرض بکنیم که اینا اگر توضیح داده نشود حق در مقام هم واضح نخواهد شد. انشاءالله به تدریج در روزهای آینده عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.